أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض کردیم که راجع به صحیحه علی ابن مهزیار بزرگان نظر دادن، نظرات برخی از اون بزرگواران عرض شد، ولی رسیدیم به فرمایش مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه. ایشان تصریح دارن که به این صحیحه اصحاب ما امامیه از سلف و خلف اعتمادی به این صحیحه نکردن و توجیه میکنن که میفرماین ظاهر این صحیحه مراد نیست، که عرض کردیم حمل کردن بر باب زکات. ولیکن حسب مبنایی که مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه داشتن، که میزان صحت سند بود، که اگر روایتی صحیحه باشد سندن و جهت صدور واضح باشد که لم یصدر عن تقیتین و دلالت او صریح و واضح باشد، از این روایت نمی شود رفعیت کرد. خب این روایت از نظر سند صحیحه هست، چطور این روایت ما رفعیت کنیم؟ لذا در اینجا که این چنین می فرمایند با مبنای مرحوم آی میلانی سازش ندارد، و اون مطلب مشهور که شهرت را مشهور جابر یا کاسر می دانند، ایشان قبول ندارند. فهمون اگر روایت صحیحه باشد ولو مشهور اعراض کرده باشند، این اعراض مشهور موجب وهن اون روایت نمی شود. و بالعکس اگر ضعیف باشد که نمی شود فی حد نفسه بر اون روایت اعتماد کرد، ولی مشهور عمل کرده باشند، عمل جبران ضعف سند نمی کند، چون شهرت رو بی اساس می داند ایشان. ولی اون کسانی که خبر و امثال او را از باب بناء عقلا حجت می دانند و معیار و میزان حصول اطمینان باشد، که غالبا اینجور قائلند که اگر ما اطمینان به صدور خبر از معصوم سلام الله علیه کرده باشیم، کفایت میکند در اعتماد به اون خبر، حالا خواه سند صحیح باشد یا ضعیف باشد. که ما اینکه اگر اعتماد حاصل نشود و اطمینان پیدا نکنیم، ولو اینکه صحت سند هم داشته باشد، فایده‌ای ندارد. و این طائفه که اعتبار خبر را از باب اطمینان به صدور می‌دانند، نه از باب صحت نفس افراد واقع در سند حدیث، این طایفه می‌گویند اگر بیانی هم از شارع رسیده است نسبت به اعتبار خبر، اون بیان جنبه ارشاد به حکم عقلا دارد. حالا تعبیر تأکید بعضی‌ها فرمودن نه، جنبه ارشاد به حکم عقلا دارد. یا اگر هم بگیم ارشاد نباشد، از شارع به ما هو رئیس العقلا باید تعبیر کنیم، که ایشان چون رئیس العقلا هست، همون رو بیان می‌فرماید که عقلا می‌فهمند و متفاهم عند العقلا است. لذا اگر از باب بنای عقلا بدانیم، اگر روایتی صحت سند داشته باشد ولی مشهور اعراض کرده باشد، میگن ما از اعراض مشهور کشف میکنیم که این روایت شاید معارضی اقوای از خودش داشته است و این معارض در اختیار مشهور بوده است اما به ما نرسیده. این احتمال که داده میشود، چون تصرف در این روایات بسیار زیاد شده است، کتب شیعه را از بین بردن، کتب شیعه را برای درش تصرفاتی کردن، پس بنابراین علی هذا با وجود مخالفین این احتمال که روایاتی بوده است که این روایات به ما نرسیده خیلی احتمال زیاده و قویی هست. پس بنابراین علی هذا صرف صحت سند کفایت نمی کند برای اعتماد بر او اگر مشهور مخالفت کرده باشد، کما اینکه بالعکس اگر مشهور موافقت دارن با یه خبر ضعیف السندی باید ما اعتماد کنیم اگر اطمینان حاصل بشود. چرا؟ چون لعل مشهور شواهدی داشتن بر جواز اعتماد، بلکه حسن اعتماد به این خبر، که اون شواهد به ما نرسیده است، که اگر اون شواهد را ما دیده بودیم و به ما رسیده بود ما هم همینطور به اون خبر عمل میکردیم. البته مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه تا آخر استمرار بر این نداشتن، این طریقه را تغییر دادن. شواهدی هم هست در مواردی که فتاوایی از ایشان صادر شده است، در اون بحث‌های صلاتی که از این بزرگوار ما داشتیم سابقا عرض کردم بعض از موارد، با اینکه ایشان مثلا مشهور نظر خودشان استدلالاً خلاف مشهور بود، ولی در مقام فتوا مخالفت نمی کردن با مشهور، کما اینکه مرحوم شیخ اعظم رضوان الله علیه هم مخالفت با مشهور ندارن، با اینکه در مقام استدلال و بحث گاهی بر خلاف مشهور به یک نظر دیگری میرسن. پس بنابراین به صحیحه علی ابن مهزیار با توجه این به این بیانات مرحوم آقای میلانی، مرحوم آقای عاشق محمد تقی آملی و دیگرانی که عرض کردیم، به این خبر نمیشود اعتماد کرد. و اشکال سومی که بر ایشان گرفتند، بنده اشکالاتی که بر ایشان گرفتند را عرض میکنم، این است که در باب موثقه سماعه که یکی از روایات مورد استناد ایشان بود، بر وجوب خمس حتی در هبه و جائزه و اینها، در این موثقه دارد الخمس و فی ما افاد الناس من قلیل او کثیر، در این روایت ادعا کردند که این فائده اعم است از فواید حاصله با سعی و اکتساب یا فواید واصله بدون سعی و اکتساب، هر دو را شامل می شود. خب عرض کردیم حسب بیانی که در کتب لغویین بود که کلمه افاد دو معنا دارد. یک معنا این است که افاد شیئا یک مفعولی به معنای اعطاه، یک معنای دیگر به معنای اعطاه دو مفعولی است، یک معنای دیگر افاده به معنای اکتسبه اینجا یک مفعولی است. در ما نحنفی چون بحث پرداخت خمس هست، این به معنای این نیست که افادن ناس من قلیل اون کثیرن، یعنی اعتن ناس به معنی اعتا نیست، به معنی اکتسب الناس، اون چرا که اکتساب میکنن اگه معنی اکتسب شد واضح است که افاده دیگه دلالت ندارد بر وجوب خمس در باب هبه، بلکه دلالت دارد بر ارباحی که از طریق اکتساب به دست آمده باشد، پس این روایت هم نمیشود دلیل باشد. روایت دیگری که باز مرحوم آقای خویی بهش تمسک کردن، این خیلی اشکال دارد، روایت خبر ابی بصیر هست که از نظر دلالت بسیار واضح بود، صریح الدلاله بود در اینکه نسبت به هبه و جایزه باید خمس داد، ولی از نظر سند اشکال دارد. چرا؟ چون در سند او احمد ابن هلال ابرکایی که اهل کرخ بوده است ایشان واقع شده، ایشان را بزرگان رجال تضعیف کردند. شیخ طوسی در کتاب غیبت در باب مذمومین، اون کسانی که ادعای بابیت کردند لعنهم الله، یکی از اونها احمد ابن هلال کرخی است که مدعی بابیت شده است و هرگز از طرف امام سلام الله علیه منصوب نبوده، بلکه مورد لعن امامم قرار گرفته است که عبارت دیگر رو میگیم. بعد در ادامه مرحوم شیخ میفرماید خرج الی العمری فی توقیع طویل، از ناهی حضرت سلام الله علیه در توقیع طویلی این عبارت رسیده است که ابن هلال لا رحمه الله، حضرت در حقش نفرین کردند. بعد عبارتی تا تعبیر میکنن هذا الفاجر، خب کسی که در روایت چنین شخصی باشد میشود اعتماد کرد به اون خبر؟ ایشان ابتداعا از اصحاب حضرت عسکری سلام الله علیه بود و شیعیان به وکالت جناب ابو جعفر محمد ابن عثمان عمری به تصریح حضرت عسکری در زمان حیات دور او جمع شدند. بعد از فوت حضرت عسکری و شهادت ایشان، وکالت جناب محمد ابن عثمان را این آیه بهلال احمد ابن هلال قبول نکرد. وقتی زیر بار به وکالت جناب محمد ابن عثمان نرفت، خود شیعیان او را لعنش کردند و ازش فاصله گرفتند و براءت جستند. بعد توقیعی ظاهر شد بر به حضرت جناب ابوالقاسم حسین ابن روح رحمت الله علیه از نهای حضرت به لعنهی و البراءت من، که هم لعن کردنش و هم براءت از او جستن که حضرت هم لعن فرمودن. و این در بر فرمایش مرحوم مامغانی در تنقیح المقال جلد 1 صفحه 100 مفصل آوردن در جمله کسانی که لعن شده ان، یکیش همین احمد ابن هلال هست. ولذا هیچ یک از فقها به روایتی که احمد ابن هلال در رواتش باشه عمل نکردند. شیخ طوسی در تهذیب در باب وصیت نسبت به اهل ولال چنین فرموده است در ذیل حدیث 812 از جزء 9، فرموده است ان احمد ابن هلال مشهور بالغلو و لعنه. حالا اونجا دارد که غلو کرده، جزء غلات بوده. و ما یختص بروایته لا یعمل علی. بعد مرحوم شیخ طوسی میفرمایند مواردی که روایت فقط از طریق احمد ابن هلال باشد، طریق دیگری نباشد، ما یختص به این معناست، بنابراین به روایت شمل نمی شود. در استفسار باز فرموده است در بحث ما یجوز شهادت و نساء فیه و ما لا یجوز در ذیل حدیث 9، اینا رو مرحوم مامغانی میارد، از جزء 3 این چنین فرموده است احمد ابن هلال ضعیف فاسد المذهب لا یلتفت الى حدیثی. مرحوم علامه هم در خلاصه چنین فرموده است و اندی ان روایته غیر مقبوله. بعد این موارد را مرحوم مامغانی نقل میکنه از بزرگان، بعد خودشان نهایت امر میفرماین و ما بنا علیه من عدم قبول روایتی هو الحق المتین. میفهمن حق اینه که به روایات احمد ابن هلال عمل نمی شود. در تنقیح المقال جلد 1 صفحه 99. در جامع روات هم در احوالات احمد ابن هلال آمده است که همین مطالب رو بیان کرده است که ایشان به هر حال مورد لعن بوده، مورد طعن بوده است، شیعه از او براءت جستن و مورد لعن امام سلام الله علیه صریحا واقع شده است در 2 توقیع، یکی به محمد ابن عثمان، یکی دیگر به جناب حسین ابن روح، در هر دو لعنش فرمودند. بنابراین اعتماد به این روایت که از ناحیه مرحوم آقای خویی واقع شد، این اعتماد صحیح نیست. البته حالا در مسند العروه و همچنین در معجم و رجال الحدیث هم مرحوم آقای خویی آمده است این روایت را قبول کرده است. صرف این که این خبر، این احمد ابن هلال در طریق جعفر ابن محمد ابن قولوی در کامل و زیارات واقع شده، این شاهد نمی شود بر این که ایشان ثقه باشد. البته دارد که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در اواخر عمر از این نظرشان نسبت به روایات احمد ابن هلال عدول کردند. فعلاحاظا این روایت را نمیتونیم مستند قرار بدیم. و اما ببینیم آیا راه دیگری برای اثبات تعمیم که تقریباً مشهور از متأخرین هم قائل شده اند، ببینیم اینا چه راهی را، آیا مستندشون همینه یا آیه شریفه را کافی دانستند در اثبات مدعای خودشان با معنای آخری که برای غنیمت بشود، یا راهی نداریم. انشاءالله در ادامه بحث عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.